آیات به قناعت معناش. این خیلی مسئله مهم. ببینید در سوره نحل آیه 97 یه آیه مهمی است. میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن لنحيينه حیاتا طیبه. هر زن و مردی که عمل صالح به جا بیاره او را به حیات طیبه احیا خواهیم کرد. در نهج البلاغه از امیر مؤمنان علیه السلام سوال شد که این حیات طیبه منظور چیست که قرآن میفرماید. حضرت فرمود این اجازه کلمات قصار 229 نهج البلاغه. حضرت فرمود هیل قناعه. خیلی عجیبه، حیات طیبه رو حضرت میگه قناعت. قناعت دایره وسیعی داره، عرضم به خدمت شما که وارد بشی مباحث خیلی مهمی داره که بسیاری از آثار روحی و روانی، یعنی اون حیات طیبه رو نصیب انسان میکنه.
بله.
حتی در دعای ابو حمزه صومالی که از امام سجاد اومده که در این ماه مبارک رمضان بخونن عزیزان، میفرماد که وجعلنی ممن اقلت عمره و حسنت عمله. همینجوری دعا خونده میشه تا میاد به اینجا که خدایا چه چیزایی من عطا کن و احییته حیاتا طیبه. خدایا مرا در زمره کسانی بنشان که عمر طولانی و نیکو نصیبشون کردی و نعمتت را بر آنها تمام نمودی و از آنان رضایت داشتی و حیات طیبه نصیبشان کردی.
بله.
پس این حیات طیبه که بحث قناعت، فکر نکنیم قناعت فقط در حدی که خانه باشیم، نه، آثار قناعت و برکات قناعت اونقدر عظیمه در زندگی انسان که فرصت‌های بعدی به شما بهش خواهیم پرداخت انشالله، که امام علی علیه السلام او رو تعبیر کرده و امام سجاد هم کرده که به حیات طیبه تعبیر کرده. همین مقدار بس باشه در باب قناعت چون وقت رو خواهد گرفت. اما در باب دوم مسئله معاد، من عزیزان رو توصیه میکنم به سوره انعام آیه 94 توجه کنن. یکی از مفسرین بزرگ قرن هفتم امام فخر رازی از مفسرین جمله در مورد این آیه گفته، گفته اگه تمام قرآن در اختیار ما نبود، فقط همین یه آیه بود برای این زندگی دنیایی و آخرت ما و برای تنبه ما کافی.
کفایت.
حالا چرا؟ بله. چرا این آیه اینقدر مهمه؟ این آیه داره ترسیم میکنه یک صحنه از صحنه‌های قیامت.
بله.
ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. ای مردم، شما وقتی که پیش ما میایید جئتمونا فرادا، تنها پیش ما میایید. این خیلی مهمه تنهایی. چرا اینقدر تاکید به تنها؟ چون ما تعلقات فراوان به قوم، قبیله، زبان، همشهری، فامیل، همسر، و میگه همه اینا رو میذید کنار و ترکتم ما خولنا وراء. هر چی که بهتون دادیم همه رو ازتون میدیم، تنها و فرادا میاد پیش ما. کما خلقناکم اول مره، کما اولین روزی که چطور بچه متولد شدی، هیچی نداشتی، نه زبان سخن گفتن داشتید، نه قدرت تکلم داشتی، هیچی، کاملا تنها بودید و بی‌پناه بودید. عجیبه تعبیر این آیدن آید سرسی که میگه ما کما خلقناکم اول مرتن، میگه شما چطور بچه بودی هیچ پناهی نداشتی، یه مادری بود پدری بود شما رو پناه داد. میگه دقیقاً شما یکی از صحنه‌های حساس روز قیامت همین، تنهایی، باید حساب رسی، حتی نمیتونی حرف بزنی. مثل یه بچه که نمیتونه حرف بزنه. در سوره یاسین من این آیه رو میخونم که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. یه روزی میرسه که حتی سخن نمیتونید بگی.
بله.
حرف نمیده، درست مثل یه بچه. تعبیر رو نگاه کنید.
بله.
چقدر زیباست، این یک بچه که از مادر متولد میشه. این تنهایی رو برای چی داره قرآن توصیه میکنه؟
بله.
این تنهایی رو تو این دنیا تجربه کنید، به یاد قیامت باشید، به یاد معاد باشید، در گاهی گهگاهی خلوتی کنید با خودتون. این خلوت، اون تنهایی، یه تعبیری داره که از بزرگان میگه اجتماع تنهایان است روز قیامت، اجتماع تنهایان، همه جمعن اما جمعی که همه تنهایند.
درست.
یعنی همه باید مشغول اعمال باشه. خب حرف زیاده، من بیش از این وقت شما سروران عزیز رو نگیرم.
سلامت باشید. متشکرم استاد محتشمی عزیز، امروزم از شما یاد گرفتیم.
سلامت
باشید. زنده باشید ان شاء الله. قربان
خدا نگهدارتون باشید ان شاء الله.
اون که از فرط گناه ناله کند زار کجاست؟ آن که زغیار برد شکل بر یار کجاست؟ باز ماه رمضان آمد. باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک میزند بانگ منادی که گناهکار کجاست. سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست.
برنامه ضیافت رو تقدیم شما شنونده‌های عزیز رادیو معارف و رادیو نیایش می‌کنیم. هفتم رمضان المبارک هست، هنگام اذان مغرب به افق زاهدان 17:40 است، به افق مشهد مقدس 17:41، بیرجن 17:44، بجنورد 17:49، کرمان 17:55، بندرعباس ساعت 18، گرگان 18:01، یزد 18:05، سمنان 18:06، تهران 18:14 و قم 18:17 خواهد بود. انشالله که تو لحظه‌های معنوی افطار ما رو فراموش نکنید. اما این حکمتی که عرض کردیم، حکمت 44، یه سوالی مطرح شد: به نظر شما بنده‌های خوب خدا چه ویژگی‌هایی دارن؟ شما پیامک زدید و تلفن کرد.
فرد سلام و طاعت قبول. بندگان خوب خدا به نظر این حقیر این خصوصیات رو دارن. اول، بنده خالص و مخلص خدا هستن، اخلاص دارن مثل شهیدا، مخصوصا شهید سلیمانی. دوم، رحم و جوانمردی و رفعت دارن و از خود گذشتگی میکنن، انفاقشون حتی در حد ایثاره و به همه خوبی میکنن، به همه محبت میکنن، غرور ندارن، طاعات و عباداتی رو که خدا دستور داده با کمال صحت و دقت به عمل میارن.
خب پیامک بخونم. به 30553 پاسخ ارسال فرمودید، گفتن اول به دیگران مهرورزی میکنن، یاد و ترس خدا و باور به معاد داشته باشن. احمد امامی از کرمان.
بندگان خوب خدا تو سوره فرقان گفته عباد الرحمن، اونهایی هستن که هرگاه جاهل میبینن با سلاما جوابشون میدن و برنامه زندگیشون از رو قرآن حد وسط هستن، رو اخبار، افعال، اعتقادات برنامه معتدلی دارن.
آقای صمد وثوقی از تهران نوشتن که خصوصیات بندگان خوب خدا خوش اخلاقی، خدا ترسی، با گذشت بودن و دست و دل باز بودن.
بندگان خوب خدا بندگانی هستن که همیشه مراقبت حرف زدن خودشون هستن، محاسبه دارن، مراقبه دارن، حرف خوب میزنن، کردار خوب دارن، رفتار خوب دارن، گفتار خوب دارن، انفاق میکنن و خیر هستن و سعی میکنن که نماز و سر وقت اقامه بکنن و سعی میکنن که گوش به فرمان رهبر خودشون باشن، امام زمان خودشون رو یاری بکنن. شیخ علیزاده عمران هستم از آمار. خداوند یار و نگهدار شما.
بله آقا شهرام ابراهیمی، راننده کامیون، خسته نباشید، دست شما درد نکنه. همه راننده های عزیزمون گل و با صفایی که زحمت میکشن، نون حلال در میارن از اتوبان حرم به حرم دارن رانندگی میکنن. پشت فرمون آقا پیامک نزنی آقا شهرام، یک گوشه توقف چند ثانیه‌ای بعد پیامک، دست شما درد نکنه. نوشتن که بنده های خوب خدا نون کسی رو آجر نمیکنن، خدا رو ناظر اعمال خودشون میدونن و وجدانشون راحته. بله اینام پاسخهای شما به سوال برنامه بود. یه بار تکرار میکنم تا انتهای وقت برنامه به ما زنگ بزنید و پیامک بزنید که به نظر شما بندهای خوب خدا چه ویژگی هایی دارن. 17:39 است و حمید آقای سوری عزیز منتظر هستن در داخل اتاق فرمان که بیان داخل و مسابقه زنده تلفنی رو برگزار بکنن. عزیزانی که از قبل اعلام حضور کردن و هماهنگی شده انشالله آماده باشن برای طرح سوالاتی که با محوریت نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه طرح میشه و انشالله پاسخ بدید و جز برنده ها باشی. این شما و اینم مسابقه زنده تلفنی ضیافت.
سفر به سرزمین حکمت ها و اندرز ها،
سرزمین حکمت ها و اندرز ها
در مسابقه ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام روزداره عزیز، بعد از ظهر هفتمین روز از ماه مبارک رمضان مبارکتون باشه. انشالله که نماز روزاتون قبول باشه. 17:40 است. مسابقه تلفنی ضیافت رو برگزار میکنیم تا محک بزنیم اطلاعات و دانش شرکت کننده هامون در حوزه نهج البلاغه رو. اینو بگم خدمتون، اگه دوست دارید با مسابقه ما بیشتر آشنا بشید، در پیام رسانه ایتا در اون سربرگ جستجو بخش عمومی رو بزنید، حالا یا اگه انگلیسی باشه صفحه در واقع ایتاتون میتونید پابلیک رو انتخاب کنید، عمومی رو بزنید، بعد جستجو کنید ضیافت، به انگلیسی بنویسید ضیافت و خط پایین یا آندرلاین 1404، عضو کانال ما بشید و با مشخصات مسابقه ما آشنا بشید. اگر هم دوست دارید شرکت کنید در مسابقه ما، نام خانوادگیتون رو به همراه سن و سالتون پیامک کنید به 30553، بنویسید برای شرکت در مسابقه ضیافت. هدیهش هم 1,000,000 تومنه که انشالله ناقابل بعد ماه رمضان تقدیم عزیزان و برنده ها خواهد شد. البته شاید هم پول رسید، تهیه کننده محترم خدا روزیشو داد، آقای حسین پور تونستن زودتر پرداخت بکنن به شما برنده های عزیز و ارجمند. بریم با دو شرکت کنندمون آشنا بشیم. شرکت کننده شماره 1، سلام خدمت شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدایی که بالا سر زهر چیز سره سرتره. سلام و خدا قوت عرض میکنم تا تای عبادات قبول. دختر ایرون به دیار بختیاری های قهرمان حکیمه باقری.
بله خیلی ممنونم، درود بر شما خانم باقری و درود به همه بختیاری ها، به همه لرزبون هایی که دارن صدامونو میشنون. تشکر میکنم از شما. خانم باقری اهل کجا هستی دقیقا؟
بله من در 35 کیلومتری مرکز شهر کرد، روستای تاریخی سورک دادگاهم هست.
روستای تاریخی سورک؟
بله.
در 45 کیلومتری شهر کرد.
بله.
خیلی خوب.
امامزاده واجب و تعظیم هم داریم به نام شاهزاده عبدالله که از فرزندان حضرت عباس علیه السلام می باشه.
خیلی عالی، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. و اما شرکت کننده شماره 2، سلام خیلی خوش آمدید، خودتون رو معرفی کنید.
سلام، خسته نباشید، قبول باشه نماز و روزه هاتون. معصومه صادقیان هستم از روستای واسقای سورک.
از روستای
سورک.
سورت. سورت یا آخرش کافه؟
نه ته
ته ته. بله خیلی خوب. آها از یه روستا هستید، نسبتی هم دارید خانم صادقیان؟
جاری هستید.
جاری هستید، چقدر جالب، خیلی خوب. دو جاری خانم حکیمه باقری و خانم معصومه صادقیان از شهر کرد با ما هستند و ببینم چه می شود و این مسابقه شنیدنی طبیعتاً خواهد بود. بریم سراغ مسابقمون و ببینم چه کار می کنن دو شرکت کننده ما. خب عرض به خدمت شما، 5 تا سوال از هر کدام از شما خواهم پرسید و امیدواریم در همین مرحله اول برندمون مشخص بشه. خانم باقری آماده هستید؟
بله.
در حکمت های در واقع نهج البلاغه فرصت بیشتر به چه چیزی تشبیه شده است؟ گزینه الف سرمایه ماندگار، گزینه ب سایه ای گذرا، گزینه جیم قدرت همیشگی، گزینه دال، نعمت تضمین شده.
گزینه دو.
سایه گذرا، آفرین بر شما، درسته. خانم صادقیان، مهمترین خطر درباره فرصت از نگاه امام علی علیه السلام چیست؟ الف، کمبود آن. گزینه ب، غرور ناشی از آن. گزینه جیم، از دست دادن آن پیش از بهره برداری. گزینه دال، تقسیم آن میان دیگران. گزینه دو. گزینه دو گزینه درست. خب بریم اتاق فرمان ببینم گزینه درسته یا نه. بله غلطه. صدامو الان دارید؟
خیلی ضعیف.
صدای ما یه نمه ضعیف به شما میرسه و اگه از گوشی بتونید یا هنسفری استفاده کنید بهتره اگر دارید. و یه نمه، آره صدامون ضعیف میاد، اما اگه جای خلوتی باشید دقت کنید صدامون خوب بهتون میرسه.
نه خیلی ضعیفه، بابت میشه من گزینه‌ها همینجوری گفتم.
آخه الان روی بلنگو گذاشتید شما تلفنو؟
نه
بلنگو. آها خب دیگه فعلا با همین شرایط باید پیش بریم. من سعی میکنم بلندتر گزینه ها رو بخونم که شما بشنوید. خب ممنونم خانم باقری، بفرمایید که تعبیر فرصت همچون ابر میگذرد بر کدام ویژگی تأکید دارد؟ الف، زیبایی. گزینه ب، سرعت زوال فرصت. گزینه جیم، سنگینی فرصت. گزینه دال، تکرار پذیری فرصت.
گزینه دو فکر میکنم.
گزینه دو، آفرین. سرعت از دست رفتن فرصت. خانم صادقیان آماده هستید؟
بله.
چرا تأخیر در کار نیک در فرمایشات امام علی علیه السلام نکوهش شده است؟ گزینه الف، چون باعث خستگی است. گزینه ب، چون موجب کاهش ثواب است. گزینه جیم، باعث نارضایتی دیگران است. گزینه دال، احتمال از دست رفتن فرصت و موقعیت وجود دارد.
گزینه 4.
آفرین بر شما، درسته. خانم باقری بفرمایید از نگاه امام علی علیه السلام بهترین زمان برای انجام کار خیر چه هنگامی است؟ الف، گزینه الف، زمان جوانی و توانایی. گزینه ب، هنگام رفاه و آسایش. گزینه جیم، زمان پیری. گزینه دال، زمان پس از مشورت طولانی.
فکر کنم گزینه 4 باشه.
گزینه 4 گزینه درست نیست.
گزینه 1 بود.
آفرین، زمان جوانی و توانایی.
یه
نصف
درد بدم متوجه نشدم تو.
آخه بله، حالا فرصت دارید الان اگه خانم صادقیان جواب بدن مساوی میشید. خانم صادقیان، رابطه میان فرصت و اراده در کلام امام علی علیه السلام چگونه تصویر شده است؟ گزینه الف، فرصت مستقل از اراده است. گزینه ب، اراده ضامن بهره برداری از فرصت است. گزینه جیم، فرصت اراده را از بین میبرد. گزینه دال، هیچ ارتباطی وجود ندارد. گزینه الف درسته؟
بله.
گزینه الف، گزینه درست نیست. گزینه ب درست بود. اراده ضامن بهره برداری از فرصت. اگه میخوایم از فرصت استفاده کنیم باید اراده داشته باشیم. خب عیب نداره، حالا ده امتیاز عقبید فعلا. خانم باقری آماده اید؟
بله.
چرا غفلت بزرگترین دشمن فرصت معرفی شده است در نهج البلاغه؟ الف چون موجب خواب می شود. گزینه ب، گزینه ب چون موجب فقر می شود. گزینه جیم چون مانع تشخیص زمان مناسب می شود. و گزینه دال چون فرصت را نابود می کند.
فکر کنم گزینه سه باشه. جیم.
گزینه سه درسته. مانع تشخیص زمان مناسب می شود. خب خانم صادقیان آماده هستید؟ باید حتما جواب بدید. بر اساس نهج البلاغه کدام گزینه نشان دهنده استفاده صحیح از فرصت است؟ الف انتظار شرایط ایدئال داشتن، گزینه ب اقدام به موقع و با تدبیر، گزینه جیم واگذاری آن به دیگران، گزینه دال تأخیر برای اطمینان کامل از فرصت.
گزینه سه.
گزینه
سه.
گزینه سه گزینه درست. گزینه سه یا ب؟
ب ب
ب گزینه درست هست. بله من فکر کردم گزینه سه میگید. گزینه ب اقدام به موقع با تدبیر. خب آخرین سوال، اگر خانم باقری جواب بدن برنده 1,000,000 تومان میشن، اگر نه فعلا ادامه پیدا میکنه. خانم باقری بفرمایید نگاه امام علی علیه السلام به عمر انسان در نهج البلاغه چگونه است؟ الف سرمایه‌ای تجدیدپذیر است، ب فرصتی محدود نیست، گزینه جیم فرصتی محدود است، گزینه دال هیچ کدام.
گزینه جیم.
یعنی فرصتی
محدود است.
محدود است. آفرین. بله و برنده امروز 1,000,000 تومان هدیه ناقابل مسابقه ضیافت سرکار خانم حکیمه باقری هستند از شهر کرد، 45 کیلومتری شهر کرد، روستای اگه درست بگم سرت، از روستاهای فرمودن که تاریخیه و تبریک میگم بهشون، به این دو خواهر بزرگوار خانم صادقیان و خانم باقری. اطلاعاتشون خیلی خوب بود، نهایتا یه برنده باید داشته باشیم. تبریک میگم و باتون خداحافظی میکنم.
التماس دعا. خدا
نگهدار. به خانواده محترم سلام برسونید. از اینکه با ما بودید خیلی ممنونم. اگر دوست دارید در مسابقه تلفنی ضیافت شرکت کنید و 1,000,000 تومان برنده بشید، نام خانوادگی و سن و سالتون رو پیامک بکنید، بفرستید برامون به سامانه پیام کوتاه 30553. من باهاتون خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشید. برنامه ضیافت همچنان ادامه دارد.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی.
خب خیلی ممنون از حمید آقای سوری عزیز که مسابقه زنده تلفنی رو برگزار کردن. بازم عرض میکنم عزیزانی که میخوان تو این مسابقه پرهیجان و دانش افزا شرکت بکنن، توی کانال مسابقه در پیام‌رسان ایتا انشالله عضو بشن به نشانی ضیافت _1404. اونجا اطلاعات لازم بارگذاری شده است. اما 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار ایران در پناه قرآن استحضار دارید از ابتدای اسفند ماه، مصادفه با دومین روز از ماه مبارک رمضان کارشو شروع کرده، از ساعت 16 تا 23 در مصلی بزرگ امام خمینی که تا 15 اسفند میتونید انشالله مراجعه بکنید و استفاده ببرید. بریم همکارمون خانم شاه چراغ گزارششون رو از این مکان مقدس بشنویم.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری،
پیام نو دارد کتاب بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش همه دلها و قلبها. سلام به شما مردم خوب ایران، شنوندگان محترم برنامه ضیافت در رادیو معارف. ثانیه های عمر و زندگیتون به خیر باشه. خیلی سپاسگزارم که صمیمانه در کنار ما هستید با 33 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. برای این بخش از گزارش مؤسسه فرهنگ قرآنی اندیشه تدبر رو انتخاب کردم که صحبت می‌کنم با مسئول محترم. سلام علیکم و تهاتتون قبول.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه زحمت کشید تشریف آوردید. تهات و عبادات شما هم قبول باشه، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
زنده باشید. کامل خودتون رو معرفی کنید، از غرفتون برامون صحبت کنید.
مهدی فیض هستم، مؤسسه قرآنی اندیشه تدبر رو اینجا غرفه‌شو دایر کردیم و محوریت کار این مؤسسه یک مصحف نوینی است که چند سالی است، 2-3 سالی است منتشر شده به نام قرآن مبارک. فعالیت‌های مؤسسه در پیرامون قرآن مبارک به عنوان یک مصحف جدید که صفحه بندی موضوعی است و کاملا کار ابتکاری هست پیش میره. برنامه‌های آموزشی متعددی هم داریم، دوره‌های آموزشی، دوره تربیت مربی تدبر در قرآن و فعالیت‌های فرهنگی که مرتبط با محوریت تدبر در قرآن باشه جزء برنامه‌های اصلی ماست.
استاد، یه برگه دست شماست که نوشته قرآن دوست گرامی، تا کنون دقت کردید؟ بقیه‌اش رو شما هدیه کنید به شنونده ها.
بله. مصحف قرآن مبارک مصحفی است که بر اساس موضوع صفحه بندی شده. وقتی ما کتاب‌های قرآن عادی رو نگاه می‌کنیم و می‌خوایم تلاوت بکنیم، در قرآن‌های عادی شما یک صفحه که تلاوت می‌کنید، مثلا از ماجرای نوح ممکنه شروع شده و بعد از ماجرای نوح وارد ماجرای حضرت ابراهیم شده. اما ما اومدیم کاری کردیم که در یک صفحه یک مطلب خوانده بشه. یعنی اگر در آغاز صفحه ماجرای نوح شروع شده، در همون صفحه ماجرای نوح تمام شده، بدون اینکه ترتیب سوره ها و آیات جابجا شده باشه. به این صورت خواندن های تک صفحه ما خیلی معنادارتر میشه. خیلی ها بعد از نماز صبح یا بعد از نمازهای یومیه تو مساجد یک صفحه قرآن تلاوت میکنن. این یه صفحه‌ای که خوانده میشه، ما اصرار داریم که این یک صفحه با یک موضوع واحد باشه. به این صورت طبیعتاً سبک صفحه بندی قرآن ما با صفحه بندی های رایج متفاوت هست. صفحه بندی های رایج که قرآن عثمان طه هست اصطلاحاً 604 صفحه از قرآنی که ما روش کار کردیم 624 صفحه است و این سبک صفحه بندی کمک میکنه که اگر کسی اهل تدبر در قرآن باشه راحت‌تر تدبر میکنه. اگر بخواد حفظ معنا محور انجام بده، متناسب با معنای اون آیاتی که در اون صفحه است، به راحتی میتونه قرآن رو حفظ بکنه
ان شاء الله. و با تلاوت قرآن و البته تدبر و اندیشه در آیه های قرآن قطعاً میتونیم به راه رستگاری و عاقبت به خیری نزدیک بشیم. استاد سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار قرار دادید. بسیار سپاسگزارم.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
7:59 است. برنامه ضیافت ویژه افطار و لحظات پرشکوه اذان تقدیم شما میشه از رادیو معارف و